الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در مواقف بود و این که سیر انسان در نظام انا الیه راجعونی با موانعی به جهت خصوصیات خود انسان روبروست. مواقف شرایطی است تا انسان آرام آرام ناشایستگی های خودش رو با توجه به اون بنیاد شایسته ای که در عمق روح خودش داره پشت سر بگذاره، جهت کلیش به سوی صراط عبودیت بوده است در دنیا. از نظر ضعف عقاید و ضعف اخلاق نتونسته که اون سیر خودش را به سوی پروردگارش کامل کنه، ولذا در مواقف موانع رو به جهت اون توجه نهایی که داره برطرف میکنه، این سیر کامل میشه. بالاخره این قاعده که در کل نظام هستی هست که هرچه از دریاست به دریا میرود، اون چه که از نظام الهی تجلی کرده است آخرش بر می گرده. عرض کردم در بحثای اولی شما حتی نگاه که به این گل می کنی، اصلا نگاه دون در نگاه کردن متوقف نمی شه، نگاه همانو برگشت همان. چراغ شما گلا میبینید، گل دیدن یعنی شما من دون قوه بیناییش رو تجلی داد و برگردوند. یعنی شما دیدید دو تا کار شد، یعنی اراده کردید به تجلی و برگشت دادید اون اراده رویت را. رویت یک حقیقت نفس هر انسانی، انسان یکی از شؤونش قوه بینایی است، فقط مدیریت میتونه بکنه، ذاتیشه. همین که نظر میکنه یعنی انا لله انا لنفسی مثلا و الیها ترجعون، یعنی میاد برمیگرده. ذات احدی هر تجلیش آخرش برگشت به خودش داره، چون فقط خودشه، غیر در صحنه نیست. پس این که خودشه همواره مخلوقش که تجلی اسماء الهی است به یه نحوی پیش خودشه. این ظریف بودن قضیه اینجاست، این که تجلیست از جهتی و پیش خودش از جهت دیگه میشه نظام انا لله و انا الیه راجعون. الیه انا لله الله، بعدم الیه یعنی اله الله، نمیره که پیش چیز دیگه، که پیش اسم دیگه هم نمیره، پیش الله برمیگرده که همه اسماء است. چیز عجیبی است. یعنی هر چیزی بعد که به الله برگشت در نظام الله معلوم میشه که چی چه کار است. در نظام رزاق که رزاق فقط رزاقه، رزاق در الله رب است، یعنی رزاق رزاقه، اما الله رزاق است چون رب است، چون میخواد شما را ببالاند رزاق است. مردم عوام هم که قبول دارن که رزاق از خدا، این که کسی را نجات نمیده، این که کسی را به خدا بر نمیگردونه. اگر کسی رزاقیت و هدایت و علم و به رب برگردون، بر همینم الله رب است، ربی الله، ربی الله. خب نظام انا الیه راجعونی سیر برگشت به طرف حضرت الله لازمش اللهی شدنه. اللهی شدن یعنی نقص هایی که انسان برای خدایی شدن به معنای الله هست داره باید برطرف بشه. متاسفانه ما تو فارسی خب میدونید مشکلی که داریم، همه اینا را با یه واژه ترجمه، خدا، خدا خیلی واژه ضعیفیه. در واژه های عمیق تر هر کدوم از این کمالات حضرت احدی یه پیام داره. وقتی میگویم الله، خب منظورمون به اعتبار اینه که جامع جمیع اسماء است. بعد که میگم رب، به اعتبار اینه که نظر در ربوبیت مربوب دارد. الله ماشاءالله، اینا باید روش دقت بشه. در نظام الیه الالله راجعونی خب باید انسان الهی بشه، اللهی بشه تا بتونه در ساحت الله قرار بگیره. یعنی همه ابعاد روحانیش باید به شکوفایی بیاد و همه آدمایی که پذیرفتن که پروردگارشون الله باشه، اینا سیرشون سیر درستی است. خب ببینید، مثلا الله یعنی همه کمالات، یعنی از ساده ترین کمالات تا عالی ترین کمالات، یا شاید اصلا اینجوری حرف نزنیم، بگم که از رعفت تا قهاریت. یعنی الله هم رعوف است هم قهار است. حالا اگه کسی تو دنیا غلبه بود اسم قهاریتش، یعنی بر خصم دین قهار بود ولی رؤوفون بالمؤمنین نبود، خب اینجا میمونه، نیگر میاد، باش نمیتونه برگردد به سوی نظام اللهی. حالا عکسش، بعضی این عرفا را دیدیم دیگه، مثلا فرقشون را با ائمه مقایسه کنید. حضرات ائمه علیهم السلام در اوج رأفت بی نهایت، در اوج العلی و خشنون یا خوشنون لله، پیغمبر فرمان علی علیه السلام برای خدا خشن هست. از اون ور خب میدونین که اوج رحمت و عطوفت، این نمونه ها نمونه هایی هست که حالا میرسیم در روایتش میفرماد اصلا اینا موقف ندارن، اینا ها مثل برق خاطف میرن، اینا وانه میستن. برعکس بعضی ها جنبه رعفتشون خوبه اما جنبه خشم بر کفرشون ضعیفه، اینا باید تصحیح بشن. و بعضی ها عکس اینه، باید تصحیح بشن، فقط به شرطی تصحیح میشن که اون جنبه را نفی نکنند. سستی کنن. یه وقت خدایی نکرده یه کسی اصلا نفع میکنه خدمتی از این عرض کردم یه بار دیگه اینجا بعضی از این علمای بزرگ، حالا نمونش حضرت آیت الله طباطبایی رحمت الله، حضرت آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه، به یکی از این عزیزان روحانی همون ساله 43 و 44 شاید فرموده بودن که به خدا قسم تمام این چیزه که این حاج آقا روح الله میگن ما قبول داریم، اما ما جمله خودشی بود، من آنی که میخوام یه ذره اعتراض کنم به نظام 106 رگم میلرزه. خب این که مشکل نداره که این فرق میکنه با کسی که منکره، این که آقا که خدا رحمتشون کنه منکر نیستن، خب وسعشون اینه انشاءالله اونجا وسعشون وسیع میشه و سیرشون هم خیلی خوبا سریع هم هست این بزرگان. و همینم اینجا باید حواستان جمع باشید، ائمه که نگاه میکنن به یارانشون میبینن نه اینا خوبن، ضعفاشون ضعفایی نیست که از جهت سیری محروم باشن، ضعفاشون ضعفایی است که بالفعل یا بهتر بگم در جنبه فعلیت شدیت ندارد، بالاخره باید شدیت پیدا کنه در سیر کنه. حالا میرسیم روایت هایی که حضرت می فرمان مهمه، یعنی اون چنان جهنم رو میارن که همه می لرزن، حتی می فرمان هیچ پیامبری نیست که ندا لوبه نزنید خدایا حفظم کن. بعد می فرمان الا نبی الله که پیامبر خاتم که می فرماد خدایا امت مرا حفظ کن، که اینم حرفی داره، اینجور علکی نیست این حرفا. حالا پس رسیدیم به این نکته که سیر صراطی در موقفها شایستگی ها را بروز می دهد، شایستگی هایی که افراد داشتن خوب باید بروز پیدا کنند. متنو داشتید، ما رسیدیم در صفحه 178 به این آیه مبارکه آیت الکرسی به اصطلاح یا آیه سوم آیت الکرسی. آیه خود عنایت بفرمان خیلی کلید خوبی میده، ائمه به ما کمک کردن در فهم این آیه. حضرت رب العالمین میفرمان الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. خب اون عکسش هست دیگه، یخرجونهم من النور الى الظلم. خب پس معلومه است یه قاعده ای تو این عالم است که اگه کسی اومد الله رو ولی خودش گرفت، خب ببینید الله و ولی الذین آمنوا، این ذات این ولایت کاری میکنه که این یخرجهم من الظلمات الى النور، یعنی تازه مؤمنه داره میگه دا الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی مؤمنینه. حالا که ولی مؤمنینه این مؤمنین رو از ظلماتشون به سوی نور میبره، این قاعده ولایت الهی است در این دنیا. حالا ببینید چقدر عجیب میشه که شما این ائمه ما وقتی میان طرف جهت ولایش درسته خدا را به عنوان ولی قبول کرده خیلی سخت نمیگیرن به اخلاقیات ضعیف، اعمال ضعیف رو همه دارن، هم بقیه که دارن شما سر به سرشون نگذارید، هم خودتون که دارید مایوس نشید. بناست که در زیر چتر ولایت الهی آروم آروم این ضعف ها برطرف بشه و واقعا میشه، یعنی اگه کسی پذیرفت که خدا باید بر مناسباتش حاکم باشه، حالا عصبانی میشه، نمیدونم خدایی نکرده یه میل بدی برش غلبه میکنه، چون یا غضبی آدم رو از راه در میکنه یا شهویه یا وهمیه یا بدبین است یا که افراد در میل ها داره یا افراد در دفع ها داره غضبی. خب باشه، اگر پذیرفت که ولایت الهیه باید بر زندگی این حاکم باشه، خود خدا آروم آروم دفع میکنه، مثل خودتون دیگه. یعنی مگه این خصوصیاتی که یه زمانی ازش بسیار اذیت میشدین حالا یادتون رفته؟ که به قول یکی از این عرفای بزرگ میفرمان که یکی از این شاگرداشون بهشون گفتن آقا ما 3-4 سال از خدمت شما چیزی نشدیم. فرمودن اگه این چیزه که حال شده ای روز اول یهو نشونت میدادن اصلا سکته میکردی. همین چیزه که نشدی یا خود متوجه نیستی، خیلی راحت زبونت باز میشد، هرچی دلت میخواست میگفتی، چشمت ول بود، گوشت ول بود، دستت ول بود. حالا نیست، فکرت یه چیزی شدن غیر همین است که حاکمیت حکم خدا بر مناسباتش میشه تقوا. تقوا هم یعنی همین دیگه، حاکمیت احد برای یگانه شدن انسان که مناسبت قرب به یگانه مطلق برش حاصل بشه. منظور عرضم اینجاست که این مقام ولایت حضرت رب العالمین یه قاعده است. حالا اگه کسی تونست تو این عالم تو این جهت بیافته، خوهی آروم آروم خوب میشه، هرچیش هم نشد اون دنیا میشه. خب اون دنیا در مواقف قرار میگیره و چون جهت الهی است، هی پشیمون میشه، هی پشیمون میشه و هرمان، اینجاش مهمه، هرمان دوری، محرومیت دوری از اون کمال ناب بسیار برای سخته، بسیار آزاردهنده است. این اشک و گریه و جزع خب مرتفع میکنه، مگه شما چطوری این دنیا وقتی روبرو میشین با یه مرد الهی، یه انسان الهی، میبینین سراپا صدق است، خب به خودتون تو فلانت میکنیم که آدمی تو، خب مگه همین ها باعث نمیشه که دیگه بعد که از محضر آقا رفتین بیرون دیگه جرأت نمیکنی دروغ بگو؟ خب یعنی در نور حشر اون مرد الهی، حشر جمع افعال الهیش، خودتونو ارزیابی کردید، دیدید وای چه بدید، خب اصلاح میشه رفتارها. حالا حساب کنید یه آدمی که اصلا گوشش بده کار اینا نیست بیاد اینجا، که نمیفهمه که این اصلا در میزان نیست که فرمودن میزان برای اهل دنیا که یرید الحیات دنیا نیست، چون اصلا نمیتونه چیزی بفهمه، اینا هم طور مستقیم خب میره جهنم. مواقف مالی کسی است که جهت ربوبی داره. این آیه خیلی کمک میکنه. اولا نتیجه اولش نیست که آقا رو خودمون برنامه داشته باشیم طبق این آیه، یعنی مطمئن باشین آروم آروم در مسیر ولایت الهی اگه پذیرفتیم، که پذیرفتن اصلیش هم همون رعایت حرام و حلاله. رعایت حرام و حلال اول عضوی است، بعد قلبی میشه، قلب را میفته. یعنی ظاهرش نه که آدم اولش مثلا خوب دیدین مثلا با میسین روی قبله، خب این روی قبله واسدن که اولش عضو آدم وامسه، ولی بعد از یه مدتی میبینیم که اگه همین نماز خواستین پشت به قبله بخون دیگه نمیشه. این دیگه دست شما نیست، در تکوینیات شما و عالم یک حقیقتی بود که قلب کشف کرد. اولش که آدم چیزی پیدا نکرده که میگن وارد بشید، بعد ببینید نمیشه. خب بعدم خب بهره میگیرید دیگه. خب در روایت دلیل وجود مقدس پیامبر همواره سعی میکردن هر جا میشینن تو مجلس رو به قبله بشین، رو به قبله که بشینن این آثاری داره، چون قلب عالم کعبه است. بحثش تو سوره تور عرض شد، بیت المعمور که تو سوره تور هست. قلب انسانم همه انسان است. این که این دهول عرض عجیبی که هیفس روش بحث نمیشه، اینا خیلی معرفت خوابیده است تو این کلمات و تو این سنن. یعنی چه که شروع حیات زمین از کعبه است. نمیدونم شما تو دور جنینی این جنین رو نگاه کردیم، خیلی عجیبه. یعنی اولین نقطه‌ای که تو جنین شروع میکنه یه نقطه قرمزه، بعد شروع میکنه زدن، هی رگ وا میکنه وا میکنه تمام قلب، ولی همون قلبه. یعنی رابطه رو ببینید، قلب عالم، قلب شما، اینا یه قاعده هاییست که و قلب شما ریشه در غیب داره، قلب عالم عرض ریشه در بیت المعمور داره. بیت المعمور مقام فرشته هاست که مدبر عالم عرضن. قلب شما مقام عرش الرحمن از فرماندهی حضرت رب العالمینه. یه قواعد مؤمن این قواعد میشناسه، تنظیم میکنه. یکی از این قواعد که اگه آدم روش وقت بذاره همین است که خودش رو زیر ولایت الهیه میبره. این دیگه دلواپس باشید اما مایوس نباشید. این که آروم آروم دروغ گفتن از بین میره، نمیدونم کبر از بین میره، رعایت مردم، هی آدم حواسه جمع مردم باشه، یادی خدا برد، بر خاطر مردم حکم خدا را زیر پا بدن، از بین میره. برای همین میگن تو تعلیم و تربیت دینی شما طرف را اگه درست وارد کنید دست به هیچ کدوم عیباش نگذاری. هیچ زمینه که خیلی دروغ هست، نمیدونم رعایت خیلی چیز داره میکنه، نه آقا اینا بیاریدش تحت ولایت الهیه، بهش پیش دارم. بعد من یواش یواش اینا هی رفت تو آمد، رفته رفته رفت، من آهسته آهسته، یعنی هی نور الهیه میاد، هی منیتش میره. این خیلی دستگاه عجیبیست. خب چرا؟ ببینید میفرماد برای این که الله ولی الذین آمنوا، یعنی این افق شخصیتش رو به حضرت الله انداخته است. الله ولی، نه حرف با، نه رزاق با، نه سمیع و نه بصیر، الله حرف داره. همینجا بعضی موقع بچه های مذهبی یا بزرگتر از مذهبی اینا یک حال خوش معنوی، یک صفای روحانی پیدا میکنن، فکر کنن که اینا رسیدن. اینجوری نیست، باید الله ولی آدم بشه. برای همین هم دیدین مثلا شما عارفی که شیطان قشن کنارش است، کمکش میکنه که نماز شبش دیر نشه، داری عارفی که اهل کرامت هست، پیشگویی میکنه، شیطونم رفیقش. برای اینکه این حواس این نفع میکنه بعضی از صفات الله را، یعنی مجسمه شخصیت آرمانی این وجود مقدس معصوم نیست. اگه وجود مقدس معصوم شد نه، خطر رفته. خطر رفت یعنی این دیگه الله، چون الان میرسیم انشاءالله ائمه نمونه کامل جمال حضرت الله هم، خلیفت الله بالفعل. بنابراین الله ولی کسی شد، افقش درست، افقش که درست شد، این سیرش سیری است که یخرجهم من الظلمات الی النور. و عکسش نه، عکسش نه، که اگه کسی ولیش طاغوت شد. طاغوت یعنی چه؟ یعنی کمالی که در جای تعادل خودش نیست. گاهی میبینیم که گاهی صفات مثلا صفات خوش برخوردی طاغوتی داریم. به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه در زید آیه 200 سوره آل عمران یه بحث خیلی خوبی 60-70 صفحه ای داره. فرمان این خنده دولت‌های استعماری رو درست ببینید. این خنده خنده‌ای نیست که از سر عطوفت و رحمت است، از سر که میخوان بر شما حاکم بشن. خب ببینید این خنده طاغوتی است. حالا دیگه آقا خدا رحمتش کنه، گاهی نه طاغوت، طاغوت یعنی از مرز خودش طغیان کرده باشه. نماز طاغوتی هم داره، یعنی طوری که از بقیه وظایفش آدم وابشه. اینجاست که میرسیم انشاءالله، داریم در روایت منم آوردم که حضرت رسول خدا میفرمون ای علی اگر کسی، حالا اجمالش عرض میکنم مفصلش بر تو را نتوند نمونه بگیره، نمیتونه از صراط بگذره. متاسفانه اینه که درست بحث نشد، یه حالت شیعه‌گری استنباط میشه. نه، اینجا خودش حرف خیلی داره، یعنی اگه کسی انسان کاملی که به اعتبار انسانیتش در صحنه است، نه به اعتبار نبوتش. چرا نمیگن نبی؟ برای اینکه نبی الله جمع بین انسان کامل است و نبوت. وقت آدم نمیتونه درست ببینه کمال انسانیشونا. اینه که همون جمال انسان کامل که از پوشش نبوت اومدن، یعنی نبوت برشون نیست، میشن وجود مقدس امیرالمومنین. از این جهت هست که شاید هم جای دیگه بیشتر از این عرض کردم خدمت عزیزان. خب این آدم جهتگیری داره در صراط خودش. میفرماد که خب آروم آروم متن با هم میخونیم. اینجوری ما نمیشنه در این دنیا گد، و اگر هم سطر سه سطر به آخر مونده، کلمه آخر، و اگر نتوانست در این دنیا از قاعده الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور استفاده کنند و خود را از ظلمات تعلقات شهرت و مقام و مال و غیر برهاند، چون به عنوان انسان مؤمن مرده است، یعنی ولایت الهیه را بر خودش پذیرفته است، در آن دنیا از آن قاعده برخوردار می شود و آن تعلقاتی که در این دنیا او را از حضور قلب در نماز محروم می کرد، مثلا چون میگن نماز نمونه خوبیه، باید در موقف حساب از قلب او زدوده شود تا شایسته حضور گردد. خب بعد یه روایت خیلی خوبی را به عنوان یه شاهد آورده است که می فرماد که حضرت صادق فرمودن در روز قیامت دو بنده‌ای که هر دو اهل بهش بودن، اما یکی غنی و ثروتمند، یکی فقیر راضی از فقر. اینا تو روایات ها داشته باشین، حواستون باشه، هیچ وقت گدا و سائر را تو روایت نمیگن. فقیر به معنای فقیری که مورد تمجید است، تو اون روایت مشهور معراج مفصل هست که حضرت حق به پیامبر میفرمان که فقیر راضی، نه گدا و این کسی که نمیدونم اصلا سبک و ضعیف باشه، نه، فقیر راضی را حضرت حق میفرمان پیامبر دوستان مرا در فقیرای راضی پیدا کن. چلا روایت معراج مطالعه بفرم. اینجا میفرماد که دو تا کس، یکی فقیر به معنای فقیر راضی که حالا میگیم منظورمون چیه، و یه غنی، اینا رو در بسیار حساب نگه میداره. بعد میگه که شخص فقیر گوید پروردگارا بر چه چیز توقف داده شده ام؟ قسم به عزت خود میدانی که نه حکومت و ریاستی داشتم که عدالت یا ظلم کرده باشم و نه مال داشتم که حقوق و حقوق محرومان را داده یا نداده باشم. رزق من به اندازه کفافی بود که خود می‌دانی و برای من مقدر ساخته بودی. خداوند می‌فرماید بنده من راست می‌گوید، راه را باز کنین تا به بهشت داخل شود. همینجا پس عنایت فرمودین، داریم حالا بعدم میرسیم، بهترین شرایطی که انسانهای بزرگ برای زندگی در دنیا انتخاب میکنن کفافه. کفاف یعنی چه؟ یعنی نیاز به کسی نداشته باشن، ثروت هم جمع نکنن برای اینکه حالا فعلا بخوان مدیریت رو ثروتشون بکنن. از این جهت کفا. بعد متن رو ادامه میدیم، فرد غنی میماند در حالی که آنقدر عرق از اون میریزد که اگر 40 شتر از آن بخورند سیراب میشود، یعنی عرق شرمندگی، چون جا زمینه پراهم، همه چی رفته از کنار، حجابا رفته از کنار، طرف ند وای اینجا پولشو برای خدا خرج کرد، اما پلو خونه خیش و قم میشو که خیش و قمه بفهمدی مرد خوبی، اونجا که لو میره، یعنی ما آقا یه مسجد فلان منطقه، آقا مسجد نمیخوام، نه بسازید ما پولشو میدیم، خب باری کلا، ولی بعد کند و کاف میشه توبل از سرائره دیگه، میگه وح حالا این مسجدم که ساخت اونجا گناه که نکرده، که بحث گناه نیست، بحث بهره نهایی بردن در افقی که فقط نهایت ها پذیرفته میشه. میگه که سپس داخل بهش میشود، حالا که بالاخره با خجالت رفت بهش، آن فقیر به اون میگوید چه چیزی تو را حبس کرد، نگرداشت، سیرت متوقف شد؟ غنی میگوید طول حساب رسید، مدام به صورت ثابت همینطور چیزی پس از چیزی میم آی من، و من مشمول مغفرت قرار میگرفت. گفتن آقا این مسجد ده ساختی، خب دیدی خراش بندونه، خوب نور غفران، نور غفران یعنی خلاصه حقت نیست اما محرومم نباید بشی. دوباره یه صحنه، دوباره یه صحنه، خیلی هوا. گاهی آدم نه 10 سال رفته جلسه و درس داده است، بعد ناخون که میزنه نه برای یه رقابت بوده است. خب برای رقابت حرف خدا و پیامبر میزده. استاد عزیزم میفرمودن که گاهی، خوب دقت کنید، فرمودن گاهی تو خلوت ذکر میگوی که بعد که میخوای تو جلبت، مثلا پیش نمازی، بعد تو نمازای تنهایی ذکرای مستحب میگوی که بعد که میخوای تو نماز که برای مردم، جماعت مردم هستی میگوی ریا نشه. فهمیدن این خودش ریا هست یا نی؟ تو که به عشق ذکر ذکر نگفتی، از ترس ریا ذکر گفتی. کدوم ریا؟ که مردم، که یهو برای مردم نگوی، در صورتی که ناخون بزن. خب این بخیم، حالا اینجا بخیم و نخیم، اینا اونجا پیدا میشه، دست ما نیست، پیدا میشه. که حالا دیگه این ظریف کاری ها را نمیخوان ما را مایوس کنند. ببینید نمونش هم نیست که مغفرت است، میخوان ما را سریع کنن. حیفه که آدم میتونه عارفان در گدم دوید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن. حالا که میشه این همه وصل بود و بی حجاب زندگی کرد، واقعا خوشی این دنیا مگه جز این است که آدم بتونه با عالم معنا زندگی کنه؟ بی خودی اینجا بشینه دو هی پشت پرده همتون قصه بخوره. فرماد که دوباره، و من مشمول مغفرت قرار می، سپس از چیز دیگری سوال می شد تا آنکه مرا در رحمتش فرو پوشان و به توبه کنندگان ملحق نمون. طبق این روایت فرد غنی باید سخنها سختی هایی را ببیند تا نهایتا از وابستگی هایی که به امور دنیایی داشته و آنها او را از خدا غافل کرده پاک شود، وگرنه آن کس که اموالش عامل غفلت از خدا نیست، در موقفم که حسابی نداره، مشکل نداره. من یه روایت هم اینجا اضافه کردم، تو کتاب شما نیست، برای اینکه بحثی خورده روشن تر بشه. روایت از وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله است. حضرت می فرمان دع دنیا لأهلها، مؤمنین دنیا رو برای اهلش بذاری. فمن اخذ من الدنیا فوق ما یکفی اخذ حتفه و هو بلایش او. اگه بیشتر از اونچه که نیاز داره کفایت میکنه براش، اگه بیش از این اخذه نتیجه چی میشه؟ اخذه حتفهو، هلاکت خودش رو گیر آورده است. و خب لایش بود و نمیفهمه داره چه بلایش سر خودش میاره. میگه حیف است که اگه کسی میخواد تو این وادی یا وارد بشه، یا به خدا سوء ظن داریم، نه خدا یادش میره ما را، تا حالا یادش بوده از این به بعد یادش میره، ما باید خودمون یه خاکی به سرمون بکنیم. که وقت تازه اول خاک به سر شدنه، گفت روسیا میشی، خدا میگه خب پس برو، حالا که من به عنوان رزاق نمیخوای، خودت برو رزق ده به دست بیار. و خودتون میدین در بحث شده است تو اون کتاب، وقت میدین که هیچ شبی را نمیتونه راحت زندگی کنه. حاصل قضیه این که این روحیه را باید بالاخره امتحان کنیم، ببینیم آیا واقعا این که خدا رزاق است، خب بذاریم به عهدهش، ما وظیفمون انجام بدیم، زند و فعلا رسونده است، ما یکفی، اون چه که فعلا باش میتونیم زندگی کنیم دیگه قصد فردا را نخوریم، چون فردا رسد فکر فردا کنیم. عرض کردم تو اون کتاب مفصلش و مثنوی بسیار خوب بحث میکنه، اون گاوی که از صبح میمد علفای جلوی به اصطلاح طویلش را میخورد بعد سیر میشود، بعد شب میرفت توی طویل قصه میخود که حالا چه کار کنم، علفا که خلاص شد فردا چی بخورم، دوباره خب فردا خب علفا در اومده بود دیگه، دوباره میخورد تا شب سیر میشود، دوباره شب میرفت تا صبح قصه میخورد، تمام این علفایی که روز خورده بود اونجا خلاصه زهر مارش میشود، دوباره فردا. قصه قشنگیه، کبر بایت های فوق العاده هم داریم که آخه چه برخوردی است با خودتون میکنی، پس میفته آدم، یعنی از خیلی انتخاب های آزاد بزرگ که به وسعت ابدیت و قیامت است محروم میشه. این دین دینی نیست که ما را به صوفیگری و انزوا و اینا دعوت کنه، دین ما را به تعادل دعوت میکنه که از حرص و حیرسو نمیدونم این شتاب های افراطی نجات پیدا کنیم. خب بحث پس تا اینجا شد که من میخوام نتیجهی که بگیرم یه خود حوصله کنیم. ببینید بحث صراط یک برنامه به ما میدید که همین حالا خودمون رو توی همچی افقی حس کنیم مواقع، یعنی شما همین حالا بالاخره بخید و نکن اینجوری میگه که در مواقفید، هر چه در این مواقف امروز بتونین مسائل رو حل کنین، خب میرین در موقف بعدی. خیلی فرق است که آدم در موقف‌هایی باشد که نزدیک قرب است تا در موقف‌هایی باشد که سال‌های سال باید بمونه تا به موقف‌های بعدی بره. اینجاست که برنامه میشه آدم به خودش بده. یه دی همین حالا که اینجا نشستن در مواقفی بسیار نزدیک به نور حضرت رب العالمین زندگی میکنن، یه دیم نه خیلی عقبن، ساده ترین مسائلن بیچارا هنوز گیرن. یعنی واقعا من به شما بگم اگه کسی هنوز گیر رزقشه اصلا این وارد نشده است. کسی هنوز فکر کنه که آقا چه خاکی به سرم بکنم که حالا فردا چه کار کنم، آبرو و رزق و اینا رو که اینقدر خدا تضمین کرده است ما گرفتیم، اون چیزی که به عهده ما گذاشته است ولش کردیم. خب معلومه است که وارد نشدیم. بحث صراط یه افق خیلی جامعی به ما میده که بحثه قبلی هم یه مقدار بیشتر روشن میشه. ببینید صراط اسمش روش است دیگه، یعنی اون سیری که انسان را به سوی بهش میرسونه. از نظر روایم صراط یک پلی است که بر روی جهنم کشیده شده است و به سوی بهشت هست. همیناش خیلی اساسی با بحثای گذشته که عزیزان دیگه خوب حله براشون که چرا این پل هست. صورت دنیای قیامت دنیای صورت هست، جسمانی است، اما صورت و جسم معانی، اراده های شما اونجا میشه صورت. صورت این پول صورت اراده های انسان هاست به سوی بهشت که مظهر جمال حضرت الله هست، بهشت که دون بهشت محل ملاقات الله هست. خب پس به سوی الله هست در تجلیات انوار الهیه و اجسام نورانیه، جسمای نورانی که همونهاست که در دین و متون مقدس و قرآن مطرح میکنه. خب این صراط وقتی که انسان صراطی شد، بعضی ها صراط به سوی بهش ندارند، صراط به سوی جهنم دارند، حساب ندارند اما صراط دارند. اینا را عنایت بفرما. یه آدم بد رو ببینید، صدام خیلی میخواد بد بشه، نمیذاره. هم نیروهای مذهبی داخل کشورش نمیذارن، هم مقابلش با نظام اسلامی ناکامش کرد از برنامه هاش. خب این اون چه میخواستش بشه که نشدش، که همه شخصیتش باید بروز بتونه بده و همه عذاب مناسب شخصیتش رو باید درش قرار بگیره. اینه که اونجا هی حجاب ها میرد عقب، اما حجاب ها برای ظهور هرچه بیشتر غضب الهیه. این از اینجا. خب این که حساب موقف به معنایی که هی واسطه تا شایستگی هاش بروز کنه که نداره که، اما خوب نمیشه. یعنی همان که مرد صدام، مثل یه مومن که مرد، باید در برزخ سیرش طی بشه. مومن سیر عبودیش طی میشه، به سوی اسم رحمت الهی نزدیک میشه قدم به قدم. کافر سیر کفرش عصیانش طی میشه، به سوی غضب نزدیک میشه. عرض شده است ترسم یادتون رفته باشه که فرمود آیه قرآن که آل فرعون همی حالا هر صبح و شام در برزخ یعرضون النار، آتش بهشون میخوره، ولی فرمود در ساعت و قیامت ادخلو، یعنی دستور بهشون داده میشه که داخل آتش. خیلی فرق است بین این که آتش بهش بخوره، مثل این است که شما گاهی غضبناک بشی، با اینکه تمام وجود آدم غضب بشه، مثال از کردم، این گاهی غضب میاد سراغ آدم، اما شیطان بیچاره در خوب روایت داریم همه وجودش غضب شد که تونست 6000 سال عبادتش آتش بزنه. جنس جهنم شد شیطان. حالا بعضی، حالا بیچارا کی میشه، آدم ها رو دیدیم که بعضی ها هرچی جلو میره، حالا تو دنیا هم اینجوریه دیگه، از 40 سال به بعد خشماشون عجیب غلبه میکنه. یعنی درست برعکس وضعیه که هی نور ولایت الهیه برشون زیاد میشه، هی خوب میشن، از 40 سال به بعد اصلا تحول روحی معنویه پیدا میکنن. وضعی ها عکسش، از 40 سال بعد فوق‌العاده خشمشون برشون غلبه میکنه، بسیار وحشتناک. حالا ناخون بزنید، علتش هم همین است که هرچی سیر کرده نتونسته فرصت اصلاح خودش رو ازش استفاده کنه، دیگه این غلبه خشم برش زیاد شده. سو اون مشکلات بعضیا، من گاهی به رفقا میگم آخه این بنده خدا رو اینقدر اذیتش نکن، خودش یه جهنم کامل تو قلب خودش داره، دیگه چیکارش داری؟ به کاری برای خودش دیگه نمیتونه بکنه، یعنی به زمین و زمون فوش میدن و اینا، این یه جهنم پیش خودشون کاشتن، دیگه جهنمشون هم دیگه شعله‌ور شده است. این در صراط همینطور میشه، اوج سیرشون تا اون نهایتی که برای خودشون انتخاب کردن براشون محقق میشه. خب تو این صراط بعضیا، خب گفتیم این صراط انسانی دارن، خب این صراط انسانی را این دنیا باید برای خودشون انتخاب کنن، که یعنی شما همین صراطی که انتخاب کردین به سوی بهش از نظر اراده، خب اون دنیا محقق میشه. خب به اندازه‌ای که شما این صراط دنا راحت رفتین، اون دنیا هم راحت میشه. مؤمنین عموما صراطی هن. خیلی دلم میخواد مفصل اینا بحث کنم. یعنی اگر کسی هنوز در حد اعتباریات است، هنوز صراطی نیست. منظورم عنایت بفرمایید. بعضی ها واقعا باورشون نمیاد تمام این دستورات دین یه باطن واقعی داره. میخوانشون رو مثلا مثل نماینده مجلس که قرار میذارن که این قوانین اینجور باشه، فکر کردن مثلا خدا و پیغمبرم حالا یه قرار گذاشتن که خب حالا مردم میخوان یه نیایشی بکنن، ببینن چی طوری بکنن، حالا بگم صبح دو رکعت بخونن، حالا خواب آلو من زود میخوام بخوابن، حالا زو این چرندیات مثل این تمام این صورتهای تکلیفی ریشه در ملکوت و حقیقت داره. اگه کسی هنوز تا این جهان نرسیده، این هنوز اصلا صراط نداره، خیلی صدمه میخوره. اول دنیا تو برزخ باید در به در دنبال صراط بگرده، دارم رفتنش پیشکش داریم، ما داریم کسایی را داریم که دیدندشون تو برزخ، همون اول برزخ تو سرش میزده که آقا راهی قیامت از کجا، راهی بهش از کجا راست، اصلا بلد نبودن. شما اگه فکر کنید امروز مصیبتی شده، بهش ما میگم نومینالیسم، مکتبه بیچاره اول اروپا نومینالیست شد و بعد به این روز افتاد. یعنی اینا فکر کنن اینا قرار هیوم ها میدونید، هیوم میگهد البته قیامتی نیست، به اصلا پدر نومینالیست هست، میگهد البته قیامتی نیست، ولی خوب است که مردم معتقدن. یا اون فویر باخ مشهور، روانکاو مشهور، میگه که خوب است که مردم به قیامتی معتقدن. این فکر نکنید فکره، با این توصیه میکنن، کتاب مینویسن، اخلاق درس میدن، ولی اخلاقی که خودشون هم میدونن هیچ پایه نفس الامری نداره. شما حالا جرأت میخواد یکی بگید من خودم آقای کانت را اینجوری میشناستم، کانت پدره اخلاق بزن دوران مدرن نومینالیستن اینا، حالا بحثش جداست. ببینید شما این اون بخنده نخنده، رادیو تلویزیون ما، کتابای ما، دانشگاه ما اینجوریه که تقصیر شما نیست، و اینکه ما هی اصرار داریم با المیزان وارد دنیای نور بشید، یکی از شاخصه های اشخص یا مشخص المیزان اینه که آدم رو متوجه باطن احکام میکنه. این خیلی برکت بزرگیست. خب وقت آدم صراط پیدا میکنه، یعنی در عالم خارج واقعا یک حقیقتی در باطن هست. شما به مجرد اینکه وارد دین شدید، اراده دون این شد که این دستورات عمل کنید، اگه معتقد شدید به این که این دستورات یه سیریست در خارج ملکوتی شما، خب دیگه که این حرفا که نمیدونم چرا اینجور گفتن، ایشالله اینجور گفتن، یه چیزی براتون بگم، اینا اهل سنت در متن خودشون دارن، میخوام یه چیز خوبی نتیجه بگیم که چرا جهان اسلام نمیتونه نور بگیره دا نور بده. ابو سعید خدری میگه که در جنگ خیبر وجود مقدس پیامبر در چادرشون بودند، بعد یه چیزی دستور به من دادن، دستورای اخلاقی. حالا بعد میگه خلیفه اومدم از چادر بیرون، خلیفه دوم دیدم، گفت که کجا بودی؟ گفتم خدمت حضرت بودم. گفت چی گفتن؟ گفتم آره این دستورا رو دادن به اینا. میگه با مش اونچنان زد تو سینم که سینم در گرفت، افتادم زمین. اومد تو چادر با پیامبر دعوا کرد، اینا چیه میکن؟ اینا مردم ها جنگ و مبارزه و اینا باز میداره، بقا وحضای حماسی بکن، همون حی علی خیر العمل که تو نماز رفت. ببینید برید یه جای دیگه با بحث آسیب شناسی یه فکره، اولا بپن خودتون گرفتارشون نباشین، درستانی بتونین نارو تحلیل کنین. موضوعی نیست که و حتما میدونین تمام فقه و فرهنگ جهان اسلام غیر شیعه زیر محور خلیفه دومه. یعنی مثلا شما میدونین مثلا تو حوزه های ما میگن قال الصادق، اونجا قال العمر مشهوره، یعنی به اعتبار اینکه مرجع فقهی اون است. حالا مبانی تمام اون فقه ها اون دستورات چیه؟ خب این که شما میبینید صریحه دیگه، یعنی دستور میده که آقا این کارو نکنید. مثل جمله خود ایشون است، من این که میگم یک شمه از کتابای شیعه نمیگم، ما تمام مستند و محکم، میگه من افتخار میکنم که زمان پیامبر دو متعه حلال بود و من حرامش کردم و هر کس انجام بده با این تازیانه حدش میزنم. افتخار میکنم، تعبیر خودش. حالا خواستیدم من سندشا تو کتاب بصیرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فکر کنم آوردم خدمت عزیزان. خب ببینید حالا میخوام نتیجه چی بگیرم. تا این شما، تا شما اینجوری دیگه، این که مثلا میگن فلانی مثلا اینجور دعوا شیعه و سنی نداریم، که چه بسیار ما شیعه گرایشن هستیم ولی عقیدتا شیعه نیستیم. خب برکتش میره، اصلا بحث دعوا نیست که آقا ما میتونیم حماسه های بزرگی بیافرینیم با ارتباط با ملکوت اعمالمون. وقتی اعمال ما ملکوت نداره، اصلا نظر به ملکوت نداریم، نوری نیست که به ما کمک کنه، نوری نیست. البته عرض میکنم عرفای اهل سنت از این قضیه فاصله گرفتن، اومدن به ولایت ائمه نظر کردن. مثلا داریم شاهدای خیلی خوبی داریم که اینا از نظر فرمایش حضرت آیت الله جوادی حفظ الله تعالی اینجا خیلی کار میاد. فرمان مولوی، محی الدین و امثال اینها از نظر عقیدتی همه شیعه هست، هرچند که از نظر فقهی شیعه نیستن. عقیدتی یعنی نگاهشون به مقام نفس الامری اعماله. خب اینا میشن صراطی. این مقدمه رو برای این وقت طولانی هم عرض کنم. آدم صراطی یعنی جاده دارید، جاده داره. حالا دو تا بحث، تون میرد یا کند میره، این دیگه بستگی داره که چقدر خودش رو از تعلقات دنیای آزاد کرده باشه. انشاءالله خدا کمکمون کنه که به لطف الهی بتونیم صراط خودمون رو اولا پیدا کنیم، گسترده کنیم و به نور ولایت ائمه معصومین با سرعت هرچه بیشتر به سوی مقصود نهایی خودمون سیر کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.